بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه على رسوله و آله. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو و تشکر میکنم از برادر عزیزم استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای خسروپناه که الحمدلله از افتخارات هستند و مباحث در عرصه‌های مختلف خدا رو شکر ایشون توفیق دارن و الحق و الانصاف در عرصه ترویج اسلام ناب در ابعاد مختلف چه در ایران چه فراتر از ایران توفیق دارند و امروز هم از فرمایشاتشون استفاده کردیم. حالا به طور خاص در بحث حکمرانی که هم حکمرانی رو به عنوان یک دانش پیگیری میکنند و از اون مهمتر به عنوان یک بینش، این خیلی مهمتره. اگر حکمرانی تبدیل به دانش بشه دوباره ما دچار مشکل میشیم، یعنی حکمرانی علم حکمرانی را میخوانیم برای علم حکمرانی و اگر علم تبدیل به بینش برای ما نشه همین کارهای جزیره‌ای اتفاق میفته. یعنی این رو در یه بخش خاصی محدود میکنیم، غافل از این که هر کسی هر رشته‌ای هست، سر هر کاری هست، هر پست علمی یا اجرایی داره، باید رویکردش رویکرد حکمرانی باشه، بینشش بینش حکمرانی باشه. این به عنوان یک بینش راهبردی باید تقویت بشه. از عزیزانمون در هسته حکمرانی اسلامی جناب آقای دکتر پرکان، جناب آقای دکتر ابراهیمی، جناب آقای دکتر اسکندری، جناب آقای دکتر رحیمی، جناب آقای دکتر فرغانی و دیگه کی بود آقای یادم نه و رئیسشون جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نظرزاده که الحمدلله ما یکی از برکات این مدرسه هم این بود که به لطف الهی با همکاران عزیزمون و سرمایه منابع انسانی خوبی که در دفتر تبلیغات اسلامی داریم بیشتر آشنا شدیم. انشاءالله از این عزیزان استفاده بکنیم. خب من بیشتر میخواستم تشکر کنم از دوستان، اما چون اسم من هم به عنوان سخنرانم اعلام شده بود، این سخنرانی اخیراً داشتم در گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و اون منتشر نشده، اون رو میدم به دوستان که فایل صوتیش رو بگذارن توی همین شبکه‌ای که دوستان هستن و دیگه مصده نمیشم. حالا اگه لازم شد بعدها یه جلسه باز در خدمتون میتونیم باشه، ولی دیگه از ورود به بحث با توجه به این که در پایان وقت هستیم، خیلی دوست داشتم یا جای خسروپناه عرض کردم، گفتم شما مفصل بفرمایید. من میخوام تشکر کنم از دوستان و اهتمامشون و همطور تشکر میکنم از مخاطبان عزیز این دوره که من خودم چون بعضی جلسات رو توفیق داشتم شرکت میکردم، وارد جلسه میشدم، الحمدلله استقبال خوبی شد از نقاط مختلف کشور. یک جمع نخبگی اولیه و خوبی در حوزه حکمرانی اسلامی الحمدلله شکل گرفته. انشاءالله ارتباط این هسته با این دوستان برقرار و مداوم باشه و ما بتونیم انشاءالله در دوره های بعدی هم در خدمت اون دسته عزیزانی که امکان ارتباط بیشتر باشون داشته باشیم رو انشاءالله داشته باشیم. باز هم از همه عزیزان دوستانی که کمک کردن که این دوره برگزار بشه که آقای دکتر ابراهیمی به تفصیل گفتن دیگه، از همه اونها بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم. انشاءالله همه کمک کنیم که این دور جدید مسئله محوری در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با روی کرده حکمرانی انشاءالله با موفقیت برگزار بشه. خب جناب استاد خسروپناه از اعضای هیئت امنای محترم هم دفتر تبلیغات اسلامی هستند، هم عضو هیئت امنای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم هستند. این قسمت رو دوستان معمولا یادشون میره که بگن، و امیدواریم انشاءالله در جلسات دیگری بیشتر در خدمت استاد باشیم. ولی توصیه میکنم حتما فایل های صوتی استاد رو در هم سایتشون هم کانالشون در ایتا و تلگرام دوستان میتونن پیگیری کنن. حتما فرصت داشتید گوش بدید، خیلی درس آموز و خوب هست. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر همه اساتید محترم عزیز گرامی. من خیلی سعی میکنم مختصر اون ایدهی رو که دارم مطرح بکنم، بعد از محضر اساتید استفاده میکنیم برای تکمیل بحث. البته به لحاظ سیاست های ابلاغی وظیفه ما روشن هست، اون بحث هایی که ما داریم به شکل کلی همون 4 تا محوریه که داشتیم، یعنی مباحث مربوط به حوزه سیاست ها، مباحث مربوط به حوزه تقنین، مباحث مربوط به حوزه نظارت و مباحث مربوط به حوزه راهبرد ها یا داشت های راهبرد. ولی در این حال کالبد شکافی مفهومی هم بحث حکمرانی، هم بحث دین، هم بحث حکمرانی دینی یا حکمرانی اسلامی که ما توی این گروه از این تیتر استفاده میکنیم، به شفافیت همون 4 تا محور هم کمک میکنه، یعنی احتمالاً دقیق تر بشه که اون عناوین 4 گانه‌ای که جزء وظایف گروه قرار گرفته به لحاظ هم روشی هم چارچوب مفهومی چه جایگاهی میتونه مثلا داشته باشه. پس ما از در واقع 3 تا مفهوم سخن خواهیم گفت: مفهوم حکمرانی، مفهوم دین، دینم منظور ما اسلامه، و مفهوم حکمرانی اسلامی، یعنی میخواییم به این مفهوم برسیم. ما 2 نوع مفهوم داریم، یه دسته مفاهیم بسیط داریم، یه دسته مفاهیم سازه‌ای داریم. مفاهیم بسیط خب تعریف هاشون خیلی سرراست هست و از پیچیدگی و ابهام برخوردار نیست، با یه توضیح مختصری یه مفاهمه میان افراد مختلف شکل میگیره. مثلا اگر بگیم انسان راستگو کیست، بعد بیم بگیم آدمی که مطابق با واقع مثلا حرف میزنه، اجمالا معلومه که چی داریم میگیم. یا جاهایی که حتی با اسامی ذات سر و کار داریم که دیگه خیلی روشن‌تره. مثلا میگیم خودکار چیه، میگیم خودکار دیگه، مثلا خیلی سریع منتقل میشیم به معنا. یا خودکار چیزی است که با آن مثلا بر روی کاغذ مینویسند و مثلا یه جوهری داره که به راحتی مثلا پاک نمیشه، خیلی مثلا زود میشه اینها رو بود. اما دسته دوم از مفاهیم، مفاهیم سازه‌ای هستن. مفاهیم سازه‌ای منظور چیه؟ منظور اینه که اگه بخوایم این مفاهیم رو فهم بکنیم، اینها رو با سازه باید فهم بکنیم، یعنی یک فرمول برای فهم اینها باید ارائه بدیم که اون وقت هر کسی این سازه رو یه جوری برای خودش شکل میده و میسازه. مثلا اگر بگیم که خانه چیست، خانه رو با سازه باید تعریف کرد. مثلا بدون به شکل بسیط شاید تعریف کردنش سخت باشه، چون اینقدر خانه ها به لحاظ مصداق متنوع هستن که نمیشه مثلا بگیم خانه مثلا یه 4 دیواری است که با مثلا خشت ساخته شده باشه، خانه ممکنه با آجر ساخته شده باشه، یا ملاتی که استفاده میشه گل باشه، نه ممکنه سیمان باشه، ممکنه چیز دیگری باشه، یک طبقه هست یا 100 طبقه هست. خیلی اصلا ممکنه که از مصالح اینجوری درش استفاده نشده باشه، مثلا سیاه چادر باشه، خیمه باشه مثلا. ما تو حوزه بحث حکمرانی با یک مفهوم سازه‌ای روبرو هستیم. وقتی میگیم حکمرانی چیز، حکمرانی رو خیلی نمیشه ما به شکل بسیط تعریف بکنیم. برای همین هم هست که درباره این مفاهیم اختلاف برداشت میگیم زیاده، یعنی هر کسی از منظر خودش تعریف میکنه و اون چه که مهمه اینه که ما از میان برداشت‌های مختلف برداشت خودمون رو انتخاب بکنیم. شبیه مثلا اون بحث کانسپت و کانسپشن هست، اون بحث آزادی که آقای دکتر میرحمدی تو آثارشون از مکالوم نقل کرده بودن، که اونجا آزادی رو اون میاد تعریف سازه‌ای میکنه و برای اینکه بتونه مفهوم رو منتقل بکنه، میگه مفهوم رو با سازه میشه منتقل بکنه. اما اینکه هر کسی، حالا به تعبیر من سازه رو من دارم به کار میبرم، اما اینکه هر کسی این برداشت خودش رو چطوری ارائه میده، دیگه اون حالت منحصر به فردی میتونه پیدا بکنه. یا بحث‌های عدالت همینطوره. از عدالت اگه بخوایم تعریف، حتی تعریفی که امیرالمومنین علی علیه السلام ارائه فرمودن، یه تعریف سازه‌ای به نظر میرسه هست، چون میفرماید که عدالت اینه که هر چیزی سر جای خودش باشه. خب پس یه سازه‌ای در نظر هست، مثلا توی اون سازه، اون سازه حالا تمدنی بگیم، اون سازه کلان اجتماعی بگیم، مثلا رهبر سر جای خودش باشه، کسی جای رهبر رو قصد نکرده باشه، دین سر جای خودش باشه، نخبگان سر جای خودشون باشن، قاضی سر جای خودش باشه، معلم سر جای خودش باشه، نمیدونم کارگزارا هم افراد، هر کسی در جای خودش باشه و از هر چیزی در جای خودش مثلا استفاده بشه، یه کار خیلی پیچیده ای میشه. یعنی باید هر کسی بیاد سازه مد نظر خودش رو ارائه بده، بگه این سازه عادلانه ای که ما میگیم اینطوری. حالا تو بحث حکمرانی هم من از همین بحث میخوام استفاده بکنم، چون حکمرانی اون جوهرش به هر حال حرکته، از حالت ایستا نداره، حالت حرکت هست. سازه‌ای که اینجا طراحی میکنیم طبیعتاً یک سازه حرکتی هست، یک سازه‌ای باید باشه که حرکت رو نشون بده، جریان رو نشون بده، فرایند رو نشون بده. برای این شاید به نظرم اینطور رسید که چارچوب حرکت که در حکمت اسلامی و فلسفه اسلامی مطرحه، چارچوب مناسب و خوبی باشه. در بحث حرکت همطور که در آثار فلسفی آمده، از جمله در نهایت الحکمه این بحث مطرحه، اونجا فرمودن که هر حرکتی شش رکن داره. یکی بحث مبدأ، یکی بحث مقصد، میشه دوت مبدأ مقصد. بحث سوم متحرک ها هست، یعنی اون کنشگران بازیگران. بحث چهارم محرک ها هست، اون چه این متحرک ها رو به حرکت در میاره. بحث پنجم و ششم هم زمان و مکان حرکت دیگه، مسیر و مسافت. خب ما اگر از همین، البته الگوهای دیگری هم هست که ما از اونها هم میتونیم برای تبیین سازه حکمرانی استفاده بکنیم، ولی این الگو به نظرم از اونها قوی تره. حتی در خود فلسفه اسلامی مثلا از الگوی علل اربعه هم میشه استفاده بکنیم، ولی شاید الگوی حرکت بهتر باشه. حالا مبدأ و مقصد رو، این شش تا رکن رو میخوام یه توضیح مختصری بدم تا بعد انشاءالله به مفهوم دین و بعد مفهوم حکمرانی دینی برسیم. در مبدأ و مقصد باید توجه داشته باشیم که وقتی مبدأ و مقصد میگیم، این مبدأ با توجه به متعلقش متفاوت میشه. مثلا مبدأ اعتقادی ما چیه؟ مقصد اعتقادی ما در حکمرانی چیه؟ این خیلی مهمه. این که میگه همه انبیاء الهی که اومدن یه پیام داشتن، گفتن انه عبدالله و اجتنب الطاغوت، این مبدا و مقصد اعتقادیه، ان عبد الله توحید عبادیه، مقصد هم حالا اونم الله دیگه، قرب الهی. پس یک جنبه سلب داره یک جنبه ایجاب به لحاظ اعتقادی. ان عبد الله و اجتنب الطاغوت، یعنی توحید رو میخواد مستقر بکنه، از شرک میخواد دوری بکنه. پس یک وجه سلبی و اعتقادی هم اینجا ما داریم. مقصدش هم همینطوره، مقصد در توحید میشه سعادت، میشه لقاء الهی، در طاغوت میشه شقاوت یا میشه جهنم مثلا. یعنی مقصد هم که بحث معاد مطرح میشه، معاد و قیامت، اونجا به لحاظ پارادایمی و کلان ما با دو تا ساحت دیگه روبرو هستیم. اون که موحد بوده اون به سعادت میرسه، اون که مشرک بوده به جهنم میرسه. حالا بعداً البته خواهیم گفت که در فرایند بحث هدایت و ضلالت مطرح میشه دیگه. یعنی اون کسی که موحد شد هدایت به هدایت رسید، این میتونه به مقصد هم برسه و خود صراط مستقیم هم باز حرکت دیگه اینجا که مطرحه. مبدع و مقصد به لحاظ اخلاقی بحث فضائل و رذائل دیگه، یعنی فرد میخواد که از به لحاظ نفسانی بحث فالهمها فجورها و تقواها مطرح میشه، و نفسا و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فرد میخواد از فجور خارج بشه به تقوا برسه، میخواد از رذائل دور بشه به فضائل برسه. پس حکمرانی به لحاظ اخلاقی دور شدن از رذائل، نزدیک شدن به فضائل. یعنی پس مبدا و مقصد رو از منظر اخلاقی هم ما باید لحاظ بکنیم. یه وجه سوم به لحاظ فقهیه، من حالا اون ابعاد مختلف یعنی مهم مربوط به حوزه حکمرانی اسلامی رو تو مبدا و مقصد میخوام لحاظ بکنم. به لحاظ فقهی هم بحث شریعت مطرحه دیگه، یعنی فرد میخواد که، یعنی وقتی وضع موجود رو مورد بررسی قرار میده، نقطه مبدع رو مورد بررسی قرار میده، اینجا تصمیم میگیره که از شریعت تبعیت بکنه و از اون چه که شریعت نهی کرده دوری بکنه دیگه. پس حکمرانی اینجا حکمرانی شرعی هم شد. پس چی شد؟ حکمرانی توحیدی، حکمرانی فضیلت محور، حکمرانی شرعی. یعنی خب یک وجه چهارمی هم هست، اون بحث مبدع و مقصد به لحاظ مباحث عرفی و تجربی و مادی و اینها هست که این خیلی الان این غلبه داره. یعنی تا میگن مبدع مقصد، میگن یه شناختی ما باید از وضع موجود داشته باشیم، یه ایده حکمرانی داشته باشیم که تصور ما هست نسبت به وضع مطلوب مقدور، و بعد حالا طراحی بکنیم چرخه حکمرانی رو به نحوی که از این وضع موجود به اون وضع مطلوب برسیم. من این رو میخوام بگم که اون رویه‌ای ترین و ظاهری ترین لایه حکمرانی در بحث مبدع و مقصد میشه. اصل مبدع و مقصد باید با بحث توحید و طاغوت، توحید و شرک شروع بشه، و مقصد بحث قیامت و تلک دار الاخره، همین آیه‌ای که در آغاز سخن خوندیم، تلک دار الاخره. آیا ما که حالا بعد تو زمان و مکان همین لحاظ میشه دیگه، یعنی قلمرو به حکمرانی فقط معطوف به دنیا نیست، بلکه معطوف به عقبا هم میشه، منتها اون عقبا باید تو همین دنیا تأمین بشه دیگه. یعنی اگر کسی اینجا عمل نکنه که اونجا برسه بگه ببینه دستش خالیه، میگه منو، خودشم میدونه که اونجا دیگه نمیشه کاری کرد، میگه منو برگردونید به دنیا تا برم واسه خودم نور بیارم. میگه نه دیگه، تموم شد دیگه. چون اون جایی که میگه که از اینها التماس نور میکنه، اینا میگن که ما کاری واسه شما نمیتونیم بکنیم، این اتفاق اونجا میفته. پس این چهار تا متعلق در حوزه مبدأ و مقصد، که اینها بعداً در بحث‌های ما تأثیر می‌ذاره. رکن سوم متحرک ها هست به لحاظ به اصطلاح فلسفی، ولی با اصطلاح جامعه شناسی و علوم سیاسی و اینها بحث کنشگران رو اصطلاحاً داریم، بازیگران رو داریم. این کنشگران هم شامل نهادهای دولتی میشه، هم غیر دولتی میشه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی از یک منظر. ولی من میخوام این رو یک کمی شفافترش بکنم. 5 تا نهاد اساسی رو که جامعه شناسان مطرح کردن برای ما تو این بحث کلیدی خواهد شد. یعنی حکمرانی این 5 عرصه در بحث ما اساسی خواهد بود. یکی بحث خانواده هست که کار ویژه اصلیش بحث تولید مثل و نسل دیگه، حفاظت از نسل انسان هست، که حالا اینجا بحث های جمعیت و ازدیاد جمعیت، کاهش جمعیت، مباحث مختلف اینجا آمد، حتی تا بیاد به بحث های مثل حجاب و ازدواج جوانها و اینا رو، همه رو بحث خانواده و حکمرانی خانواده در بر میگیره. که مثلا در قرآن کریم وقتی نگاه میکنیم این سوره مثلا سوره مبارکه نور محورش حوزه حکمرانی خانواده هست و بحث خانواده نورانی مطرح میشه در برابر خانواده های ظلمانی. خانواده نورانی خانواده ایه که همطور که از نور تکوینی که مخلوق خدا هست استفاده میکنه، از نور تشریعی که مخلوق خدا هم هست استفاده میکنه. یعنی اونجا ما هم الله و نور السماوات والارض رو داریم در آیه 35 که آخر آیه میگه یهد الله لنورهی من یشا، که بحث نور تشریعی مطرح میشه. تو آیه 36 میفرماید این نور رو کجا میتونید پیدا کنید؟ میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعد ویژگی آدمهای ساکنین این خانه ها چیه؟ آیه بعدی 37 رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، و بحث اقام الصلات و ایتاء الزکات و اینها در ادامه مطرح میشه. این خانواده نورانی فرد نورانی رو تربیت میکنه، این میاد جامعه نورانی رو میسازه، حکومت نورانی رو میسازه و الی آخر، میشه تابع خدا و رسول، اونجا میرسوندش به تبعیت. نهاد دوم نهاد اقتصاده که اینجا بحث حکمرانی اقتصادی معطوف به تأمین معیشت مردم مطرح میشه. یعنی کار ویژه اصلی نهاد اقتصاد تأمین معیشت، حالا چه بحث صنعت باشه چه بحث اقتصاد سنتی فرق نمیکنه، همه عرصه هایی که در بحث اقتصاد مطرحه، چه کشاورزی باشه چه آب مطرح باشه چه محیط زیست مطرح باشه، همه اینا. نهاد سوم نهاد پس حکمرانی اقتصادی مهم میشه برای ما. نهاد سوم میشه نهاد بهداشت با کارویژه سلامت، که اینجا هم بحث دوباره هم سلامت ظاهری و مادی و بدنی مطرحه، هم سلامت روحانی و نفسانی و اینها، این هم حکمرانی حوزه سلامت. نهاد چهارم بحث تعلیم و تربیته که یعنی هم شامل حوزه تزکیه میشه هم شامل حوزه تعلیم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بنابراین حکمرانی علم و حکمرانی تعلیم و تربیت، حکمرانی آموزش و پرورش، عبارتهای مختلف اینجا برای این میشه آورد، ولی شاید عبارت کلیترش همون حکمرانی عرصه فرهنگ باشه و حکمرانی فرهنگی باشه به عنوان زیرساخت همه حکمرانی ها. چنان که حالا بعدن خواهیم گفت در حکمرانی دینی فرهنگ مقدم است بر اقتصاد و سیاست و خانواده و بهداشت. و پنجم هم میشه حوزه حکومت، نهاد حکومت با کارویژه تأمین امنیت. بنابراین یه شعبه پنجمی هم در حکمرانی که ما باید این ارکان شیشگانه رو درش بعدن مطرح بکنیم بحث حکمرانی سیاسی هست، یا حکمرانی حوزه خود حکومت، حالا چه در عرصه داخلی چه در عرصه خارجی، چه در عرصه سیاست ورزی داخلی چه در عرصه سیاست ورزی خارجی، به اضافه این که این حکمرانی مرتبط میشه با اون چهار نهاد قبلی، یعنی بحث امنیت اقتصادی، امنیت خانوادگی، امنیت فرهنگی و امنیت بهداشتی هم اینجا دوباره مطرح میشه. یعنی ارتباط نهاد حکومت با اون چهار نهاد از منظر تأمین امنیت اونها هست. امنیت رو هم باز دو بُعد میگیریم، چون که حالا بعداً در مفهوم دین من خواهم گفت. یعنی امنیت باز میشه هم امنیت این جهانی هم امنیت اون جهانی، هم امنیت مادی هم امنیت معنوی. خب بعضی نهادهای دیگری که ما داریم، مثلا مثل مسجد، ما این رو تو همون نهاد تعلیم و تربیت میگیریم. یعنی بعداً تو مفهوم دین که اونجا تعیین موضع میکنیم، در واقع این نهادها، این پنجتا نهاد اگر تحت تأثیر تعالیم دین شکل بگیرن و ارزش هاشون رو از دین بگیرن، اینجا حکمرانی دینی خواهد. اما اگر این پنجتا نهاد در حوزه مبانی و ارزش ها، یعنی اون حوزه مبدأ و مقصدی که گفتیم، مبدأ و مقصد اعتقادی، مبدأ و مقصد اخلاقی، مبدأ و مقصد فقهی، این ستا رو اگر از دین بگیرن، اینجا میشه حکمرانی ما دینی. اگر اینها رو از دین نگیرن، حکمرانی ما میشه غیر دینی، حالا یا غیر دینی یا ضد دینی، حسب به اصطلاح مراتبی که داره. یعنی یک حکمرانی ممکنه بیاد بگه من در بحث خانواده، نمیدونم حکومت چه، این پنج تا نهاد، اصلا من کاری به مبدأ و مقصد اعتقادی و اخلاقی و فقهی ندارم، من فقط مبدأ و مقصدم همین مبدأ و مقصد عرفی و مادی و دنیاییه که بر اساس تجارب بشری میخوام اینو رفع و رجوع بکنم، میخوام ببینم وضع موجودم چیه، وضع مطلوبم چیه، اینو بهش برسم، اصلا کاری برزش‌های دینی ندارم، یا نه مراقبت میکنم که اعتقاد دینی یا اخلاق دینی یا شریعت وارد این بحث من نشه. خب طبیعتاً توی این بحث ما حکومت میشه مهمترین کنشگر، منتها در حکومت ما کارگزارانی داریم که اگر حکومت دینی باشه این کارگزاران مؤمن هستن طبیعتاً، پس ایفای نقش به ایمان اینها برمیگرده که ایمان معطوف به عمل صالح بشه، یعنی باز خروجی عمل صالح میشه. ایمان در حوزه حالا محرک ها اونجا بیشتر توضیح خواهم داد، یا اینکه این کارگزار مثلا منافق ممکنه باشه، این کارگزار ممکنه کافر باشه، این کارگزار ممکنه فاسق باشه، فاسد باشه، تعبیری که حالا در قرآن کریم آمده. با توجه به اینکه این کارگزار در حال در هر پستی چه به اصطلاح عقیده ای داره، چه اخلاقی داره، چه شریعتی داره، یعنی اون سه تا مبدأ و مقصد اعتقادی، اخلاقی، فقهی دوباره اینجا سرکار و حتی تجربی، یعنی یه وقت این فقط انظر دینی مثلا وارده ولی تجربه بشری نداره، یعنی اون فرمود که زاده و بستتن فل علم و الجسم، مثلا یه وقت فقط فل علم، یه وقت فقط فل جسم، خب نمیشه دیگه. یا گفت قوی امین هست، مثلا یه وقت قویه امین نیست، یه وقت امین مثلا میگیم آقا طرف خیلی امینه ولی اصلا قوی نیست، یعنی درسته این امانت داره ولی نمیتونه امانت رو حفظ بکنه، میان از پیشش اون چیزی رو که شما امانت گذاشتی برمیدارن میبرن، این مثلا کاری نمیتونه بکنه. یعنی این اگه قوی نباشه امین بودنش هم فایده ای نداره، ثمره ای نداره، چون نتونست از اون امانتداری از چیزی رو قبول کرد که توانایی حفاظت از اون رو نداشت. خب شاید حتی نشه به این گفت امین، تو که نمیتونستی حفظ کنی، و مگه حالا غافل باشه یا چیزهایی دیگه. چهارم بحث محرک ها هست با هم اصطلاح فلسفی، یا پیشران ها با اصطلاح حوزه علوم اجتماعی، این پیشران‌ها دو بحث میشه، پیشران‌های معرفتی و دانشی، پیشران‌های انگیزشی. با توجه به مبدأ و مقصدی که تعریف کردیم، پیشران‌های معرفتی مرکب خواهد بود هم از علوم دینی و هم تجارب بشری. یعنی ما به لحاظ منابع معرفتی اینجا حتما در کنار منبع معرفتی تجربه باید منبع معرفتی عقلانی و وحیانی رو هم و شهودی رو هم وارد بکنیم. ولی هر کدوم از این منابع معرفتی رو که کم کنیم و همان میزان حکمرانیمون دچار اختلال میشه، که اینجا بحث حکمرانی علم مطرح میشه در کشور و بحث آموزش و پرورش و وزارت علوم و حوزه علمیه و اینها، یعنی که ما باید بهش بپردازیم، چون کلیدی ترین بخش ها در حوزه حکمرانی این حوزه محرک ها هستن، حوزه پیشران ها هستن، اونایی که برای ما ایده های حکمرانی رو تولید میکنن. اگر ما در بخش تولید ایده های حکمرانی دچار چالش باشیم، طبیعتا در مقام اجرا هم دچار چالش خواهیم بود. و فلسفه حکمرانی اسلامی اینجا بیشتر خودش رو نشون میده. یعنی در یک حکومت دینی الا ولابد باید حکمرانیش دینی باشه. اگر حکمرانیش بخواد دینی باشه، باید منبع معرفتی دینیش بیاد براش تولید دانش بکنه، در کنار، البته باز تاکید میکنم، یعنی اضافه بشه. اون بخش تجارب بشری مورد استفاده قرار میگیره طبیعتاً، بایدم مورد استفاده قرار بگیره. اون علم هر کجا باشه میگه برید دنبالش، اگر علم باشه برید دنبالش. البته همینجا ممکن هم هست که خدا نکرده معرفت‌های وهمی توهمی، شبه معرفت‌ها، خرافات‌ها، حتی معرفت‌های شبه دینی، یعنی معرفت‌های ناقص، اینا حالا هر کدوم که باشه میتونه آسیبزا باشه دیگه. یعنی ما نظر مثلا دین رو با روشمندی در یک حوزه استخراج نکنیم، مثلا در حوزه عدالت، بعد حالا بخوایم حکمرانی عادلانه برقرار کنیم، اصلا این شدنی نیست دیگه. یعنی ما اول باید وضع معرفت خودمون رو درست بکنیم، اونجا تولید نظریه لازم رو انجام بدیم تا بعد بتونیم در این قسمت فعال باشیم. پس این میشه وجه حضور بحث معرفت و دانش و پروژه های معرفتی و دانشی که بعداً ما بخوایم در عرصه اون 5 تا نهاد کلیدی و اساسی انجام بدیم. یعنی ما باید وقتی حکمرانی خانواده رو میخوایم بحث بکنیم، با منابع معرفتی جامعه، همین عقل و وحی و تجربه و شهود، چون شهود تو بحث هنر وارد صحنه میشه دیگه. یعنی اگر ما این معرفت رو بخوایم به مردم منتقل بکنیم، این حتما باید از طریق داستان و فیلم و رسانه و هنر و اینها باشه دیگه. اونجاست که منبع شهود به کار ما میاد. منظورم ساحت‌های عرفانی برای عموم مردم نیست، البته برای رهبران چرا، اون باید سلوک کرده باشه، به لقاء الهی رسیده باشه، به وصال رسیده باشه، تا بیاد بتونه حالا اصلاح بکنه، یعنی دیگران رو هم ورداره ببره به مقصد برسونه. دسته دوم محرک های انگیزشیه، که در حوزه محرک های انگیزشی که بحث یزکیهم، یعنی اصلاح انگیزه ها بهش اشاره داره، اون یعلمهم الکتاب و الحکمه اصلاح معرفت بود، این اصلاح انگیزشی. دوباره باید ما از مبدأ تا مقصد مراقب این انگیزه باشیم. انگیزه الهیه لله یا غیر الهیه؟ غیر الهیش یا میتونه در جهت امیال باشه، یعنی حالت ایجابی داره، یا در جهت غضبیه باشه، در جهت سلطه باشه. البته توی منابع معرفتی هم منبع معرفتی وهمی هست که او پشتیبانی میکنه، یا معرفت‌های ناقص هست که او میاد و انگیزه های ناسالم رو پشتیبانی میکنه. لذا اینجا با توجه به تلفیق محرک های معرفتی و انگیزشی 8-9 حکمرانی تولید میشه که یکیش حکمرانی دینی به اصطلاح توحیدی متعالی عادلانه هست، ولی 7-9ش میشن الگوها، مکاتب و نظریات حکمرانی غیر اسلامی و باطل و نادرست. اون حکمرانی مطلوب میشه حکمرانی عاقلانه عادلانه. حالا من این رو خیلی خلاصه میگم، عاقلانه هست به لحاظ نظری. عقل که میگیم چون همه جنود عقل رو در بر میگیره دیگه، عاقلانه که باشه چیزی که در قرآن کریم هم آمده روبروی جاهلیت دیگه. عادلانه هم که میگیم مقام عمل رو در بر میگیره، مقام انگیزه رو در بر میگیره. پس معرفتیش میشه عاقلانه، عادلانه که میگیم انگیزشیش رو در بر میگیره اجمالا. اما اون 7-9 حکمرانی که ما اون رو طرد میکنیم و نمیتونیم بپذیریم، حکمرانی های جاهلانه ظالمان است. لازه حکمت نظری میگیم از حکمت نظری برخوردار نیست، جاهلانه است. جاهلانه که میگیم یعنی بیخردانه، روبروی عاقلانه میشه بیخردانه. ظالمانه که میگیم یعنی عادلانه نیست دیگه. حالا اینا رو گفتیم 7-9 چطور، من خلاصه شو میگم بعد اگه لازم بود، چون اساتید اینا رو واردن میشه بعد بیشتر توضیح بدیم. جاهلانه ها با توجه به اون محرک های معرفتی و انگیزشی 7-9 میشن. یکیش بحث اینه که صرفا منفعت محور باشه، حکمرانی منفعت محور. منفعت که اینجا میگیم یعنی همون حوزه میل انسان رو پیگیری کنه بره جلو. حکمرانی لذت گرایانه، دنیا گرایانه هست، منافع رو در سطح دنیوی دنبال میکنه، لذت ها رو در سطح دنیوی دنبال میکنه. بگیم رفاه گراست، رفاه، آزادی. یعنی اصلا مباحث دینی، اعتقادی، اخلاقی، فقهی اینجا اصلا وجود نداره. یا ما یه حکمرانی میخواییم که دنبال رفاه باشه، دنبال لذت باشه، دنبال آزادی باشه، از اینجور چیزا. این فقط جنبه میل رو پوشش بده. دنبال قدرت، دنبال ثروت، آقا ثروتمند بشیم، قدرتمند بشیم، رفاهمون بیشتر بشه. خب حالا بحث اعتقادات چی شد؟ اصلا ما می‌بینی کاری بهش نداره. این حکمرانی اصلا حالا در بهترین حالت کاری نداره، ولی ممکنم هست حتی ضدیت بکنه، بگه نه اونا رو مطرح نکنید شما. اخلاق چی؟ فضائل چی؟ نه ما کاری به فضائل دیگه اصلا، یا سکوت میکنه یا نفی میکنه. شریعت چی؟ یه احکامی داره شریعت، یا سکوت میکنه یا نفی میکنه. این الان نسخه رایجه، یعنی نسخه رایج حکمرانی در دنیا همین نسخه منفعتگرا هست. بحث منافع ملی مطرحه، رفاه مطرحه، آزادی مطرحه، اینکه قدرتمند بشویم، ثروتمند بشویم، خونه داشته باشیم، شغل داشته باشیم، تو همین ساعت ها مسکن داشته باشیم. این ناقص از نظر ما، نظر حکمرانی اسلامی میشه ناقص. اینا خوبه ولی کافی نیست. اینو نمیگن حکمرانی اسلام. به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه در تفسیر سوره هم میفرماید که این یک سیاست ناقصیه که تو بعضی از کشورها هم هست، ناقصه، کافی نیست. این اسلام برای این نیامده که اینو که آدم ها خودشون هم همینجوری، خلاصه شیطان هم تازه کمکشون میکنه برن دنبال این چیزا. مثلا این که کار دومی اینه که به جای قوه شهویه قوه غضبیه حاکم بشه، یعنی بشه سلطه‌گرا، بشه زورگو، بشه ستمگر، بشه ناقض حقوق مردم. که حالا تو حوزه سیاست امپریالیسم از اینجا در میاد دیگه. حمله میکنه این کشور، اون کشور، این همسایه، اون همسایه، حالا در سطح فردی باشه یا کلان، حکمرانی های سلطه طلبانه. باز اینم اسلامی نیست، چون این هم دنبال مثلا صدام، مثلا هیتلر. سوم اینه که حکمرانی، حکمرانی شیطانی باشه، حکمرانی رسانه‌ای باشه، حکمرانی مبتنی بر تزویر باشه، مبتنی بر کلاه گذاشتن سر دیگران باشه. همین سیاست‌های روبه صفتانه، حالا اینا هر کدوم در تفکر غربی نماینده دارن دیگه. یه وقتی از محضر استاد صدرا استفاده می‌کردیم، خیلی جالب تطبیق می‌دادن این بحث رو، که مثلا ماکیاولی که سیاست روبه صفتی رو مطرح می‌کنه، یا هابز که مثلا سیاست سبویی رو مطرح می‌کنه، یا مثلا کسی مثل بنتهام که اون سیاست لذت طلبانه رو مثلا مطرح می‌کنه. یعنی برای هر کدوم اینا میشه یک نماینده دید. یا کسی که یک جا این ستا روی کرد رو مطرح کرد و نقد کرد، مثل مارکس. یعنی در بحث مارکس زر و زور و تزویر این بود دیگه. حالا او یک جا مطرح کرد، زر همون طمع‌گرایانه هست، زورش همون سلطه‌گرایانه هست، تزویرش همون فریبکارانه هست دیگه. خب این بحث حالا حالت قیاسی داره، ممکنه در نمونه های بیرون طبیعتاً تیپیدال اینجوری پیدا نشه، لذا میریم سراغ مدل‌های ترکیبی اینها. پس سه مدل خالص بود، چهار مدل هم ترکیبی اینجا درست میشه. یعنی حکمرانی منفعت گرایانه سلطه طلبانه ترکیب بشه، هم دنبال رفاه و لذت و آسایش و نمیدونم آرام چی و اینا باشه، هم دنبال سلطه بر دیگران. الگوی حکمرانی منفعت گرایانه تزویر گرایانه، الگوی حکمرانی سلطه گرایانه تزویر گرایانه. این شد 6 تا. هفتمی دیگه از همه خطرناکتره، الگوی حکمرانی هم منفعت گرایانه، هم سلطه طلبانه، هم تزویر گرایانه، یعنی از امپراتوری رسانه‌ای هم در جهت فریب و اخفال مردم استفاده بکنه. که برداشت من اینه که در اندیشه حضرت امام و حضرت آقا حفظ الله، آمریکا یه اینجور الگوی حکمرانی داره. یعنی اونجا میگه که امام آمریکا تروریست به ذات است، اون بود سبویش رو داره میگه، میگه که این شیطان بزرگ است، اون بود تزویریش رو داره میگه، به لحاظ اون امپراتوری رسانه ای، اون بود منفعتش هم که معلومه دیگه اینا خلاصه. یا حتی تو اون تعبیر گرگومیش همینه دوباره. پس بر اساس پیشرانهای حوزه حکمرانی ما به 8 الگوی حکمرانی میرسیم که یکیش مورد تایید قرآن و حدیث و رهبران ما هست و اون الگوی حکمرانی اسلامی هست. نه اینو میگیم حکمرانی خوب، نه میگیم حکمرانی شرکتی، نه میگیم حکمرانی هرمی، هیچ اسم دیگری براش نمیذاریم. یه حکمرانی اسلامی، این الگوی حکمرانی اسلامی یه ویژگی‌های اعتقادی داره، یه ویژگی‌های اخلاقی داره، یه ویژگی‌های فقهی داره، یه ویژگی‌های عرفی و تجربی و معلومی، 4 تا لایه رو به لازم مبدا و مقصد چنان که پیش از این عرض کردم داره، که این بعد تو متحرک ها هم بعد خودشو نشون بده. یعنی خانواده، در حکمرانی خانواده همینجور، بعد مباحث اخلاقی خانواده، فقهی خانواده، اعتقادی خانواده، عرفی و تجربی خانواده و تو اون 4 تا نهاد دیگه. اینجاست که حالا آدم های مختلف دیگه درست میشن. یعنی این 8 تا الگوی حکمرانی به خاطر اینه که 8 تا متحرک داره. اگر متحرک ها متنوع نبودن که اینا 8 الگو نمیشد. اما بحث پنجم و ششم بحث زمان و مکان هست، که ما یکی بحث، یعنی در حوزه فرایند دیگه، یعنی از مبدأ تا مقصد این متحرک، این کنشگر داره بر اساس اون پیشران یا محرک یا محرک ها حرکت میکنه. خب زمان مکان در الگوی حکمرانی متعالی و اسلامی میگیم زمان دنیا به اضافه آخرت، مکانش هم همینطور. در حالی که در اون هفت الگو اون دیگه اصلا کاری به آخرت نداره، یا اگر هم از آخرت حرف بزنن اون آخرت اصالت نداره، آخرت یه ابزاره، اصل دوباره دنیا هست. اون رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیان ذکر الله رو شما تو اون هفته نمیتونید پیدا بکنید. فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه رو دیگه اونجا نمیشه پیدا کرد. خب حالا اینجا البته بحث دیگه، این فرایندی بودن حکمرانی باعث میشه که قانون متناسب با مقتضیات زمان و مکان تصویب بشه، یعنی این بحث پذیرفته میشه که یه مقتضیات زمان و مکان داریم باید مورد توجه قرار بگیره. این که زمان بندی بشه، اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، این که ما اهداف رو متناسب با غایت الغایات در نظر بگیریم، متناسب با اون فضائل، متناسب با اون اعتقادات، این که از شریعت باید در این مسیر استفاده بکنیم، این زمان و مکان اینجا به ما کمک میکنه. این خیلی خلاصه بحث حکمرانی. اما بحث دین رو هم من بگم، دین رو هم با سازعی فهم میکنیم. این فهمی که من از دین میگم تو بحث، یعنی ناظر بحث حکمرانیه و خیلی کلیدیه در بحث ما. اگر ما دین رو هم سازعی بفهمیم که این حرکت حکمرانی رو در شش تا رکنش میخواد شارژ بکنه، در شش تا رکنش میخواد شارژ بکنه، اینجا سازه رو یه جوری دیگه شکل میدیم، چون دیگه اونو نمیاریم، یعنی این مفروضه دیگه که دین حالا به هر معنایی که گفتیم تو این شش تا رکن خودش رو باید نشون بده. از یه جهت، از یک جهت از این شش تا رکن استفاده نمی‌کنی، ولی از جهت دیگه این فرایند و پوشش باید بده، از مبدأ تا مقصد از این جهت میگه. همه معانی که برای دین بررسی شده، یعنی آمده ذکر شده بر اساس اون چی در قرآن کریم هست، خارج از قرآن شروع کار نداری، ظاهرا حالا اینجوری که من مطالعه کردم تو سه تا معنا اینو ما میتونیم طبقه بندی بکنیم، یعنی این سازه سه تا ضلع داره یا سه تا برش داره. در بعضی از آیات کلمه و اصطلاح دین به کار رفته به معنای تسلیم بودن و مطیع بودن. مثلا این آیه ان الدین عند الله الاسلام، اینجا یعنی ما تسلیم خدا باشیم. دین میخواید از نظر خدا بدونی چیه؟ اینکه بگی خدا من تسلیمتون، من مطیعتون. البته در لغت عرب هم به همین معنا به کار رفته، مثلا وقتی میگن که فلانون فی دین فلان، یعنی این در اطاعت اونه. یا مثلا وقتی میگه دان لهو، یعنی این مطیع او هست، در برابر او خاضعه، هرچه او بگه مثلا میگه چشم. یا میگه وقتی میگه مرج الدین، مرج الدین یعنی هرج و مرج شد، یعنی اون نظام اطاعت فرو پاشید. رئیس قبیله که میمیره، میمرد، عرب به کار میبرد، میگه مرج الدین، یعنی فعلا قبیله رئیس نداره، هرج و مرجه، باید رئیس سریع انتخاب بشه که از هرج و مرج در بیاد. ظاهراً بعضی از مفسرین فرمودن که آیه 76 سوره یوسف که اونجا بحث برادرش مطرح میشه و بعد اون رو بعد از اون ماجرا نگه میداره، فی دین الملک، اونجا تعبیر فی دین الملک آمده، این رو به همین معنا به کار برد. حالا یه نظر، معنای دوم دین در قرآن مجازات و پاداشه، یعنی اون مرجعی که مجازات میکند یا پاداش میدهد. دیگه همه بلدین دیگه، مالک یوم الدین، مالک روز جزا هست، یعنی نیکوکاران را پاداش میدهد، بدکاران را عقاب میکند. یعنی اینجا بحث حمایت و مجازات مطرحه. اون معنای اول بحث اطاعت و تسلیم بود، اینجا بحث حمایت و مجازات مطرحه. اعذا متنا و کنا ترابن و عظامن اعنا لمدینون، صافات آیه 17. وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم بعد ما رو زنده میکنن و مجازات میکنن، اعنا لمدینون. عرب هم به همین معنا دین رو به کار برده، میگه وقتی میگه دانهو دینن یعنی مجازاتش کرد، عقابش رو داد، جزاش رو داد. معنای سوم به معنای عادت و رسم، سبک زندگی، تجسم دین، یعنی وقتی یه چیزی ملموس میشه. حالا عرب میگه دانه بیهی، ولی در قرآن کریم داریم لن ترضا عنک الیهود حتی تتبع ملتهم، میگن دین وقتی مجسم میشه میشه ملت، یا اونجا که به کار رفته ملت ابیکم ابراهیم. خب آیا کلمه دین هم در قرآن به این معنا به کار رفته؟ گفته شده در این آیه به همین معنا به کار رفته، اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینن قیما. ملت ابراهیم حنیفا، یعنی تو این آیه هم دین قیم به کار رفته هم ملت ابراهیم حنیفا، یعنی دینی که تجسم عینی پیدا کرده، قبله داره، کعبه قبلشه، بعد حج داره، مناسک داره، نظامات داره، به اصطلاح جوری که ایزوتسو معنا میکنه اینجا میگه که این نظامات داره، میگه ولن ترضاهم کالیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یعنی حتی تتبع نظاماتهم، این جامعه رو که اینا تو باید تابع اون بشی، اگه اون نظامات رو نپذیری اینا از تو راضی نمیشوند. خب آیاتی که کلمه دین درشون به کار رفته خیلی زیاده، آیات زیاده، من هم این آیات رو همه رو دارم که حالا اگه بعد در ادامه لازم شد اونا رو خدمتون خواهم گفت. ما مثلا آیه‌ای داریم میگه اقیم الدین، خدای متعال دستور داره دیگه، اقیم الدین یعنی چی؟ یعنی من اینطور معنا میکنم، اقیم الدین یعنی اینجا جامعه هر سه تا معنا رو داره. قبل از اینکه آیه رو معنا بکنم بگم با اون سه تا معنا به چه چیزی رسیدیم. انسان خود سامان نیست، یعنی انسان موجودی است محتاج، یعنی خودش نمیتونه مسائل خودش رو حل بکنه، احتیاج به حمایت داره. اگر احتیاج به حمایت داره باید اطاعت کنه. هیچ دولتی از هیچ کسی که اطاعت نکند از او حمایت نمیکنه. یعنی انسان برای اینکه نیازهاش تامین بشه مثلا احتیاج به امنیت داره دیگه، اینکه بدیهیه. برای اینکه نیازش به امنیت تامین بشه دولت رو به وجود میاره که دولت ازش حمایت بکنه، پس باید از دولت اطاعت بکنه دیگه. یعنی یک نظام حمایت اطاعت اینجا شکل میگیره. اگر فرد اطاعت نکرد، شهروند اطاعت نکرد از دولت، دولت نه تنها از او حمایت نمیکنه بلکه چیکارش میکنه؟ مجازاتش میکنه. خب از چی اگه اطاعت نکرد؟ از اون نظامات اینی دیگه تعریف شده. حالا این تو بحث خدا مطرح میشه، تو بحث دین مطرح میشه. خدا میفرماید من از شما حمایت میکنم اگر شما از من اطاعت بکنید دیگه، من شما رو مختار آفریدم. حالا شما یه نیازمندی هایی داری، من لطف کردم دیگه، میخواد پیامبر برای شما فرستادم، قرآن برای شما فرستادم، وحی برای شما فرستادم. شما به این مجموعه اگر ملتزم شدید ان تنصركم الله ينصركم، نمیدونم لا غالب لكم، نمیدونم این که جنود الهی پیروز، خیلی این همه آیاتی که نصرت الهی رو داره بیان میکنه، خیلی بی تعارف خدا متعال فرموده من شما رو مختار آفریدم، دوست دارم که با انتخاب و اختیار خودتون به سمت من بیایید. اگر آمدید و از من اطاعت کردید، که این میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یا مثلا در سوره شعرا چند بار میگه که هر پیغمبری که اومد به یاران خودش گفت که اطیع او و تقون، اگه آیه رو درست خونده باشن، دو تا تعبیر داره، یکی و تقون یکی اطیع او، این دو تا تعبیر. خب پس شما دنبال حامی میگردید، غیر از من کسی نمیتونه حامی، خدا اینو میگه، غیر از من کسی نمیتونه حامیتون باشه، تنها و تنها حامی شما منم. چرا؟ چون غیر از من کسی مالک یوم الدین نیست. روزی که به حساب کتابا رسیدگی میکنم، اون روز فقط من مالکم و ملکم، من مجازات کننده حقیقی هستم و پاداش دهنده حقیقی هستم. پس یه اطاعت، یه حمایت، اگر ما از خدا اطاعت نکردیم مجازات داره، اگر اطاعت کردیم پاداش داره. پس یک حکمرانی تو فضای دولت داریم، اطاعت، حمایت، مجازات و پاداش. حالا حمایت میشه پاداش، مجازاتش هم که مجازات بدید. یک اطاعت، حمایت، مجازات هم در بحث دین داریم. خب حالا سوال، آیا ممکن است کسی اطاعت، حمایت، مجازات رو در عرصه سیاسی و دینی بگه این ربطی به دین نداره؟ من اینجا یک نظام اطاعت، حمایت، مجازات، پاداشی واسه خودم درست میکنم بی ربط به دین، ولی در بحث دین هم تابع اون نظام اطاعت، حمایت، مجازات، پاداش هستم. عقیم الدین میگه نه، نمیشه همچی چیز. انی امرتو لعدل بینکم میگه همچین چیزی نمیشه. امرتو لعدل بینکم میگم چیزی نمیشه. جاهد الکفار و المنافقین و غلوز علیه میگم چیزی نمیشه بر. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود و عقود، که هر دوتاش هم داریم، میگم چیزی نمیشه بر. شما نمیتونید یه نظام حکمرانی سکولار داشته باشی بعد بگی من دیندارم هستم طبق دینی که خدا در قرآن میگه. البته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، میگه همچین چیزی نمیشه بعد. پس ما بعد نظام سیاسیمون رو، یعنی حکمرانیمون رو، نظام حکمرانیمون رو که از منظر مفهوم دین واجد سه تا کلید واژه یا چهار تا کلید واژه شد، اطاعت، حمایت، پاداش، مجازات، این رو مبتنی بکنیم بر اون چی که دین ما میگه، یعنی حمایت، اطاعت، مجازات، پاداش، این توحید عبادی اینجا تحقق پیدا میکنه. پس دوباره گره میخوره به اون بحث اول ما، مبدأ و مقصد ما. اگر مبدأ و مقصد رو اعتقادی دیدیم، اخلاقی دیدیم، فقهی دیدیم و تجربی و عرفی دیدیم، این نظام دین تحقق پیدا میکنه. یعنی عقیم الدین، یعنی نظام حکمرانی الهی با مرجعیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام تحقق پیدا میکنه. اگر این رو ندیدیم تحقق پیدا نمیکنه. خب حالا میتونیم راحت تر حکمرانی اسلامی رو تعریف بکنیم. حکمرانی اسلامی که قبلا هم من شاید در یک از جلسات مختصر گفته بودم، یعنی اصل خلاصه بحث و چکیده رو گفته بودم، این بود راهبری قدرت، راهبری، حالا اسلامی چون هست میگیم راهبری مؤمنانه قدرت، عاقلانه قدرت، دقیق تر بگیم موحدانه قدرت، راهبری اسلامی قدرت، یعنی اعتقاد توش باشه، فقه توش باشه، اخلاق توش باشه، تجربه و عرف هم که هست چون دین اون رو پذیرفته. پس میگه راهبری الهی قدرت، راهبری دینی قدرت از مبدأ تا مقصد، که همه ارکان ششگانه رو در نظر بگیره. در جهت تحقق عدالت و با رویکرد عمل صالح. پس ایمان و عمل صالح تو تعریف ما میاد، بحث عقل و عدل هم میاد، بحث عاقلانه بودن، توحیدی بودن، این عقل به معنای جنود عقل منظورم هست در واقع. اما اون یکی ها اینطوری نیستن دیگه، یعنی اون هفت نوع حکمرانی جاهلانه ظالمانه، حالا به تعبیر قرآن و حدیث البته، اونا میشه راهبری قدرت، اونا هم راهبری قدرته از مبدأ تا مقصد، ولی یا برای تأمین صرف منافع دنیوی، یا برای سلطه، یا برای فرد دیگران، یا همشون، یا ترکیب و تلفیق اونها، یعنی توی این بحثی که ما داریم. خیلی ممنون، متشکر، ببخشید سرتون رو درد. من خیلی خلاصه تند و تند بحث رو گفتم که اصل ایدم رو بگم، البته شایدم خیلی هم یعنی چیز جدیدی نبود، حالا استفاده میکنیم از فرمایش اساتیده.
باید تو این حسایی کنم از این تعریف آخریتون رو میشه توی یه جمله بیان کنیم؟
عرض کردم حکمرانی اسلامی یعنی راهبری دینی قدرت از مبدأ تا مقصد برای تحقق عدالت از طریق عمل صالح یا اعمال صالح. در خدمت ارشاد بفرمایید.
دست شما درد نکنه.
معمولا آقای زرامی شروع میکرد اینجور وقتا، ولی در این حال استفاده میکنم. آقای دکتر در خدمت شد. این جلسه
در خیلی محبت فرمودید، دستون درد نکنه. همونطور که در جلسات قبل راجع به مفهوم حکمرانی اسلامی مطابق بیان شده بود، با ارائه بحث های دکتر بکسایی روشن‌تر شد که این مفهوم نیاز به مباحثه داشت و از نظرات اساتید محترم هم استفاده کنیم در خصوص بحثی که ارائه شده، هم از جهت مفهوم حکمرانی دین و ارکان و شاخصهایی رو که محبت دیدن توضیح دادن، که ما بتونیم با جنبندی که از نظرات آقایان خامنه‌ای بتونیم حکمرانی اسلامی رو یه تعریفی ارائه بدیم که در واقع اون سیاست‌های کلی که برای گروه حکمرانی اسلامی در نظر گرفتیم اونا رو دقیق‌تر و در پیگیری مربوط به اون سیاست‌ها که در واقع ارائه پروژه‌هایی هست در این خصوص، بررسی‌ها و سیاست‌های راهبردی که از گروه قرار شد که در حوزه تقنین و مسائل نظارتی مجلس ارائه بشه بتونیم بهره بگیریم ان‌شاءالله. در واقع این بحث های اینجوری چارچوبی هست برای نظارت بر پروژه هایی که در این مجموعه ما انجام خواهد شد، چه از حیث حقوقی، چه از حیث سیاسی، چه از حیث اقتصادی، بحث هایی که دارن یا حتی خانواده که آقای دکتر فرمودن، و همینطور بحث های فرهنگی، علم و مباحث فرهنگی، در واقع این چارچوب بحث خواهد شد به مسابقه چارچوب نظری که ما اونا رو در اون فضا پیگیری بکنیم، بتونیم با انسجام بیشتری توصیه‌های سیاسی برای مجلس فراهم کنیم انشاءالله. اگر موافق باشیم میخواییم ما از آقای دکتر صدرا، آقای دکتر اگر آقای دکتر صدرا، میخوایم از شما اگر جسارت نشه شروع بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر و عرض سلام و ارادت مجدد. خب بحثای بسیار خوب و غنی و مستغنی رو مطرح فرمودن، خوشبختانه بردنش تو فضای حکمت مدنی و فلسفه سیاسی اسلامی تا متعالی به درستی و به دقت. حالا من میخواستم یه بحثی رو راجع به خواستگار جایگاه و نقش حکمرانی اسلامی اشاره بکنم، لکن ممکنه چون تفصیل داده بشه این رو اجازه بفرمایید در یه بحث مستقلی تقدیم میکنم خدمت دوستان. دو تا نکته رو اینجا حالا یا دو یا سه نکته رو من عرض بکنم. یکی این بحث راهبری رو البته خوب درست هم هست، دقیق هم هست، اما اگر بشه ما اینو بحث راهبرد رو مطرح بکنیم. تو راهبری ذهن رو رأس حاکمیت، ولی راهبری راهبرد شامل همه میشه. حالا گاه ما وقتی میگیم مثلا چیز، گاه اون هیئت رو، اون نهاد حاکمیت هم مد نظر هست و حکمرانی، وقتی میگیم راهبرد میتونه در نظر باشه. حتی مردم، یعنی مردم هم در راهبرد مشارکت دارن، نقش دارن، فقط چیز نیست. عرض کنم رهبری در رأس رهبری، رأس حکمرانی، اینها تنها مد نظر نمیره ذهن رو اونها، ولو عرض کردم به صورت عارضی و جانبی اگر هم اونا رو مطرح بکنیم میشه بگیم که این رو هم شامل میشه. به قول خواجه نصیر اینجا مطرح میکنه، میگه باید که مقرر باشد که مراد از ملک، حالا میگیم راهبر اینجا در این موضع، حالا نه آن است که او را خیال و حشم، یعنی تشکیلات و نیرو داشته باشه، بلکه یا مملکتی باشد. حالا ادامه میده، بنابراین ما منظور با خیال و حشمش رو در نظر بگیریم و مملکتش اگر در نظر بگیریم، به نظر مثل کلمه راهبرد میتونه فراگیر اینها باشه، هم شامل حکومتگران باشه هم حکومت پذیران باشه، که حکومت پذیران منفعل نیستن، مختارن، مشارکن، کلکم را و کلکم مسئولان رعیه هم هستن اینجا. اما خب به هر حال رهبری هم نقش خاص خودشو داره، ارائه طریق میکنه و ایصال المطلوب میکنه. این نکته هست. نکته دوم، تقسیم بندی ها رو آقای دکتر فرمودن بر اساس شرع جمهور عقل عزت امام. در گفتمان اسلامی ما همون مدینه فاضلی و جاهلی رو داریم، تقسیم بندی که از فارابی، خواجه نصیر تا خلاصه‌ها اینا رو داریم، که بعد همون فاضلی رو که مطرح میکنه رو بروی جاهلی رو، جاهلی رو فاسقه و ظالم مطرح میکنه، که اینا کاملا گفتمان قرآنیه. اما اهدن صراط المستقیم که مطرح میکنه در قرآن، که عزت امام اینو به همین معنای سیاست فاضله به کار میگیره، و همون مغضوبین و ظالین هستن که همین آقای دکتر هم اشاره داشتن، یکی ناقص سیاست ناقص است به قول خواجه نصیر، یکی سیاست فاسخه یعنی تنازعی داروینیستی امپریالیستیه، سلطه‌گره و سلطه طلبه، که وقت خودشون اینها یه تقسیماتی دارن که فارابی تمام اینا رو آورده، خود خواجه نصیر هم اینا رو آورده. مدینه وقتی ما میگیم شامل هم جامعه سیاسی است، هم نظام سیاسی، جامعه سیاسی است که سرزمین مشترکی دارن، نظام مشترکی دارن، دولت واحدی دارن، حاکمیت دارن، حکومت دارن، همه اینا در بر میگیره. از جمله شامل هم حکمرانی هم میشه و میتونه بشه. عرض کنم حضور شریف شما در مفهوم مدینه اینا گنجونده میشه. بنابراین این هست. اون نکته هم که در رابطه با ماکیول اینا مطرح فرمودن آقای دکتر، که بازم به درستی اشاره داشتن، که البته ماکیاول نماد اون بحث حالا انسان و شیطان میدانه، و عرض کنم حضور شریف هابز که برها همون گرگ انسان، یا انسان گرگش انسانه یا گرگ انسانه، انسان گرگی رو مطرح میکنه که ابسولوتیز از دلش در میاد، اون استبداد نوین از در میاد، و نهایتا بحث عرض کنم لاک اینجا مطرحه، که عرض کنم بنتام و جیمز مین و جیمز سارمی در خط ادامه دهنده همون جمع لاک منفعت رو مطرح میکنه، بعد هم میره توی اینا میشه لذت، می توی بنتام اینا تبدیلش به منفعت چیز میشه که همون قوه شهویه است، یعنی غریزه میل هست، شهوت هست، یکم غریزه غضب، یکم غریزه قوه مدبره هست. عرض کنم که اینها ستا در انسان هستن، این سه نفر در حقیقت این سه بود رو مطرح کردن که بعداً آندرو وینسن در کتاب نظریه‌های دولت میگه اینا هر سه انسان رو طبیعی گرفتن، اما من نمیدونم چرا سه نظام از دلش در آوردن. یکی حالا با تعبیرهای دکتر لکزایی حکرانی استبدادی نوین رو در نظر گرفته، سلطنت مطلقه رو. یکی آمده از کنم حضورش ابسولوتیسم رو گرفته، دولت مطلقه رو. یکی هم اومده لاک رو، مشروطیت رو. میگه هر سه انسان طبیعی. خب به سبب اینه که انسان سه غریزه داره، هر کنون یه غریزه رو اولویت دادن توی اون منظومه غریزه، نه که غرایز دیگه مخفول بوده، نه اینا رو میدونستن، هم هاوس میدونه هم لاک میدونه هم اینا. لاک هم میگه اولویت رو به این میده، کما که در مصادیق هم که اشاره فرمودن آقای دکتر، بازم به درستی در بحث مصادیق هم واقعیت قضیه امروزه کشور در حقیقت میشه گفت انگلستان بیشتر منفعت طلبه. ببینید اینا همه دنبال سلطه‌شون هستن، دنبال شهرتشون هستن، هم شهرت طلبن به قول فارابی کرامی هستن، هم عرض کنم منفعت طلب هستن، خصلت هستن، دنبال منافع مادی هستن، هم دنبال سلطه‌شون هستن. لکه مثلا انگلیس منافعش تأمین بشه سلطه و اینا رو برای منافعش میخواد، یعنی انگلیس سلطه‌شو و اعتبارشو برای منافعش ما منافع تعیین کننده. با قول چرچیل میگفت ما ارزش و دوست و فلان و پایدار نداریم، منافع پایدار داریم. منافع برای شما میگم ما ملت تاجری هستیم، یعنی بقیه موارد رو در حد ابزار منفعتشون میکنن. امریکا سلطه‌اش براش مهمه، حاضر برای سلطه‌اش از ساعت منافعش هم بگذره، فوش هم بده به امریکا، اعتبارش هم بگذره، ولی اینا رو برای منافعش، برای سلطهش میخواد. امریکا سلطه طلبه، غریزه سلطه غضبیش که قلبه داره، مثل انسانیست که لاته، شروره. صدام لات بود شد حاکم، هیتلر لات بود شد حاکم، کشور رو کشون به لاتی و فلان. کم غریزه غضبی قلبه داره، کم من امیرن، کم من همین امیرن و عقلن اصلین و همین امیر. در خط یه غریزه قلبه پیدا میکنه، حتی عقل رو ابزار میکنه. از کنم و نهایتا مثلا فرانسه بیشتر اعتبارش براش مهمه. بگید شما حقوق بشری امروکمی و فرانسه هستی فلان آزادی و فلان، حتی بعضی وقتا از منافعش، حتی بعضی وقتا از سلطهش تحت تأثیر شهرتش قرار میگیره. فرانسه اینطوریه معمولا، اگر بخوام تحلیل بکنیم فرانسه رو، رفتارش رو بیشتر با کرامی باید تعریفش کنیم و تحلیلش کنیم، همون غریزه از کنم شهرت و شهرت طلبی و اعتبار و پرستیژ و ایناش رو براش مهمه. امریکا رو نمیتونی با اون هم باید حتما با سلطهش تهدیدش بکنی. اگر سلطهش تهدید شد جا میزنه، اما اگر منافعش تهدید شد، شما آمده تو منطقه اشغال کرده 7-8 میلیارد هزینه کرده، ولی بازم اگر تهدید نمیشد که از بیرون منطقه بر از بیرون، در حقیقت حتی الان به نظر من نرمش داره نشون میده که بلکه ایران یه مقدار نرمش نشون بده در رابطه با خروج از منطقه، سلطهش اینقدر براش مهمه، حاضر خیلی امتیازات بده. از کنم و از کنم انگلستان که اصلا خودشون مشخصه، میگن ملت تاجری هستیم و همینطور هست. لذا اینا رو هم ما تو حکرانی کاملا میتونیم، سه نوع حکرانی ما اینا میشه به بعد وقت ترکیبات اینا همینطور که آقای دکتر فرمودن، اولا که بی نهایت هم پیامبر اسلام یک زمانی خطی میکشه، یه خط مستقیم، میگه این حاصل صراط مستقیم، بعد خطای این طرف تر میکشه افاطه که به قول خواجه نصیر میگه طریق حق واحد، طریق حق واحد، اما طریق باطل خب متعدد و متکثره، زیادن خطوط منحرف، خطوط محدب و عرض کنم کج و معوج، خب زیادن بی نهایتن. اما اهمشون اینه یا دنبال منفعتن، منفعت نهایتا غرضشونه، غایتشون همین ستا هست، اما غایتشون، غرض نهاییشون یکی یا منفعته یا عرض کنم حضورش سلطشه یا عرض کنم حضورش شهرتشه و روبروش که فضیلته، که عقل حاکمه، یا یعنی عاقلن فاضل یعنی عاقله، همون صراط مستقیم، اون جاهله که عقل حاکم نیست، غریزه حاکمه، فطرت حاکم نیست، غریزه حاکمه و غریزه این کارا رو میکنه، حالا یا میکشه بون تر یا میکشه بونه. اینا انواع و اقسام حکرانی رو میده که میشه گفت در تقسیمات دانشمندان ما از فارابی تا از کلام ملا صدرا خواجه نصیر هم اینو باز کرده، تقریبا میشه گفت دولت مثلا انگلستان حکرانی خصیصه داره اما وارد مرحله جماعیه شده، دولت فرانسه حکرانی کرامیه داره، یک مرحله از انگلیس اومده جلوتر بالاتر اومده، شهرت طلبه، کرامیه از پرستیژش مهمه، اما با همون فاز مونده، اومده در حقیقت وارد فاز جماعیه شده. و آقای امریکا وارد مرحله تقلبیه شده، از تقلبی الان وارد مرحله جماعیه شده، یعنی جانگیری رو کرده الان وارد مرحله جانخاری شدن. تمام حکمرانی رو همین طور میدونه که حالا من میخواستم راجع به بحث خود حکمرانی از کنم. الان ببین عزیزان، ادبیات که دارن تولید میکنن، شاخصهایی که دارن تولید میکنن، شاخولایی که دارن مطرح میکنن، بیشتر با دید همون جهانی سازی اینا دارن مطرح میکنن. ادبیات حتی حکمرانی رو الان در دنیا اونا دارن رواج میدن، اما با شاخصهایی که خودش دارن تعریف میکنن خیلی باید مواظب باشیم. اصلا منظورش اینا نیستن که ما الان داریم صحبت میکنیم، ولی انشاءالله این صحبت ها بتونه عقبه رو ایجاد کنه روبروی در حقیقت اون جریان حکمروایی جهانی گرایی گلوبالیزیشنی که اونا دارن مطرح میکنن که منفعت طلبی، سلطه طلبی و ارزکان شهرت طلبی است که تحت عنوان غربی گرایی ارزکانم وسترنیست دارن مطرح میکنن. بازداری گرایی یعنی جهان رو میخوان بازاری بکنن، اقتصادی کردن جهان، نه جهانی کردن اقتصاد. ما را وقتی میگه اونا میگه جهانی کردن اقتصاد، اونا دنبال اون نیستن، اونا دنبال اقتصادی کردن جهانن، نه جهانی سازی اقتصاد، اقتصادی سازی جهان و بازار سازی و بعدم میکشن به طرف چی؟ غربی سازی وسترنیز و میکشن به طرف امریکایی سازی. در حقیقت در اون فضا دارن ادبیات مطرح میکنن تحت حکمرانی که اونجا الان چیزایی که آقای دکتر مطرح کردن، دین موضوعیت نداره، دولت موضوعیت نداره، رهبری اصلا موضوعیتش نداره، اینا سعی میکنن تضعیف کنن که بتونن اون سلطه جانیشون رو با ادبیاتی که دارن تولید میکنن، که انشاءالله اگر شد و یه جلسه شاخصهایی در حکمرانی رو که دارن اینا مطرح میکنن و ما که حکمرانی رو که داریم مطرح میکنیم، همین ادبیات که آقای دکتر دارن مطرح میکنن، اینا باید با توجه به مبانی و به اصطلاح مطالب خودمون اینا رو مطرح بکنیم که مواظب باشیم تو دام و دامنه‌ای که اونا دارن مطرح میکنن نیفتیم که نمونه ها رو هم انشاءالله ارائه میدیم که ببین اونا چیزایی که دارن افاده میکنن در حقیقت میخوان منافع سلطه و همون شهرت خودشون رو تأمین و تضمین بکنن، لکن الان با مشکلاتی برخوردن، حالا اومدن از طریق همین ادبیات سیاسی که دارن در دنیا تولید میکنن. بنابراین این مطالبی رو که آقای دکتر فرمودن در بحث حکمرانی اسلامی بسیار میتونه راهنما و راهگشا باشه. انشاءالله اون نقاط ظرایف رو هم که ایشون دقت فرمودن اینا رعایت بشه، ما میتونیم انشاءالله با یک ادبیات ویژه با اصلاً الگو و مدل ویژه و نهایتاً در جهت الگوساز اسلام پیشرفت که الان داریم نهایی میشه سندش، میتونیم بحثای الگوسازی حکمرانی خیلی تعیین کننده باشه، نه تنها تاثیرگذار باشه، واقعاً تعیین کننده باشه، در واقع لوکوموتیو پیشرفت و الگوسازی پیشرفت میشه گفت. اگر دولت
بذاریم از آقای دکتر صدرا که محبت فرمودید، اگر اجازه بدید یه دور اساتید محترم بحثا و نظراتشون رو ارائه بدن، بعد خدمت آقای دکتر لکچه‌ای هستیم برای تکمیل بحث. فکر میکنم که جناب استاد آل غفور شما باشه هر طور بعد چشم آقای دکتر میر احمدی شما میخواید بله خدمتتون هستیم. جناب استاد سرامی،
بسم الله الرحمن الرحیم. منم اول تشکر میکنم و عرض میکنم که خیلی استفاده کردیم و نشون میده که جناب آقای دکتر لکسایی الحمدلله با مطالعه و تجربه و تجربه که دارن تونستن بحث را خیلی پیش ببرن و به نوبه خودم تشکر میکنم از ایشون. البته حالا یه بحثای جزئی تری راجع به برخی از برداشتای از آیات یا تنظیرهای فرض کنید بحث با بحثای فلسفی یا برخی از توضیحات مفهومی خاص، اینها اشکالای جزئی من یادداشت کردم، فکر کنم وقت را با اون برای که فرصت بشه از بقیه عزیزان هم استفاده کنیم. من دو تا نکته به نظرم مهمتر را فقط عرض میکنم. یکی این که انتظار میره توی این بحث تعریف حکمرانی دینی ما ابتدا حکمرانی را در یک منظر عمومی و علمی و حتی عرفی اول تعریف بکنیم که چی هست، چون قرار بر این است که ما حکمرانی دینی را مثلا مقابل حکمرانی چمیدم حکومت لیبرال نمیدونم چی فلان اینا حکمرانی های دیگه غیر دینی قرار بدیم و تعامل و گفتگو بتونیم بکنیم. پس باید اول یه تنقیح محل نزاعی بشه که سر چی داریم بحث میکنیم، که یکی میگه دینی یکی میگه غیر دینی. بنابراین باید به نظرم اول بیطرفانه و بدون اینکه به اصطلاح شاخصهای دینی را داخل بکنیم یا حتی شاخصهای فلسفه اسلامی را که خاص ما هست داخل بکنیم، بیایم حکمرانی را اصلا تعریف کنیم که چی هست، ماهیتش چیه، عرض کنم که قلمروش چیه، مسائلش چیه، اینها را یه تعریف علمی، یه تعریف بین الاذهانی اول ازش بتونیم ارائه بدیم و بعد بریم سراغ حکمرانی دینی. البته اگر یه بازخوانی از کل فرمایشات آقای لکزای بشه میشه از توش اینی که عرض کردم را در آورد و در نتیجه تا یه حدودی اشکال من اشکال روشی میشه به ایشون. یعنی اینطور نیست که توی فرمایشات ایشون اگر یکی بازخوانی کنه، نه به همین شکلی خودشون بیان کردن، بلکه بازخوانی کنه و ویراستاری جدیدی از فرمایشاتشون ارائه بده، نشه از توش اینی که عرض کردم را در آورد. مثلا آخر بار که میخوان حکمرانی دینی را مطرح کنن یک شاخصه عمومی میگن، یعنی راهبری موحدانه قدرت. پس دو تا چیز توش هست که ربطی به اسلامی بودن نداره، یکی راهبری که آقای دکتر صدرا هم روش حالا توضیحی دادن و یکم قدرت. این دو تا شاخص یه چیزی نیست که ما با اعتقادیات اسلامی یا با فقه یا با نمیدونم اخلاق اسلامی یا اخلاق غیر اسلامی، اینا یه معانی علمی عرفی مشخصی داره که توی هر حکمرانی به کار میاد. یعنی بحث همینطور که خود ایشون هم کارو کردی، راهبری موحدانه. پس راهبری یکی از خوب بود این راهبری را توضیح میدادن که به نظرشون ماهیت یا جنس بگیم جنس حکمرانی هست، این معلوم میشد و مشخص میشد که مثلا حالا راهبری بهتره یا راهبرد مثلا بهتره یا یه چیز دیگه. یا فرض بکن قدرت که باز یک شاخص هست. اینه که میخوام بگم یک بازخوانی میشه از فرمایشات ایشون کرد، یا مثلا مبدأ، مقصد، متحرک، حرکت، اینها خب یه چیزهای عمومی هست که اگر حالا بگیم تنظیر با در واقع فلسفه اسلامی کار درستی هست که حالا اون خیلی من واردش نمیخوام بشم. منظورم این اشکال اساسیه که به نظرم برمیگرده به یه اشکال روشی نهایتاً. ابتداءً که کارشون وارد میشه اشکال محتوایی و در واقع کلیتر به نظر میاد، ولی بعد از اینکه تمام فرمایشاتشون را آدم بازخوانی میکنه میبینه نه، میشه روشی. یعنی خوبه که ما برای اینکه به یه نتیجه برسیم بیایم اینا را تفکیکش بکنیم، اول حکمرانی را با همین شاخصهایی مثل راهبری، مثل قدرت و اینجور چیزها، به اضافه قلمروش، به اضافه مسائلش، اول اینا را تعریف کنیم، بعد به اصطلاح این پازلی را که درست کردیم یا این جدولی را که درست کردیم یا این فرمی را که درست کردیم بیایم با در واقع معارف دینی و با اون وصف دینی که میخوام بگیم حکمرانی دینی که به صورت مشخص حکمرانی اسلامی پرش کنیم. این خیلی برای تعامل، برای گفتگو، برای مقایسه خیلی در واقع مفیدتره و اصلا اساساً به نظر از روشی باید این کار ما بکنیم. این یه نکته است که حالا گفتم من چند تا نکات زیادی یادداشت کردم. نکات مهمشی که اینه که اگه بخواد تقلیل بشه فرمایشات، به نظر من از روشی باید همش بازخوانی بشه در فرمایشاتشون و احیانا تکمیل هم بشه. یعنی برخی از شاخص‌ها رو گفتن، برخی دیگه رو مثل قلمرو و مثل مسائل و اینها با همین صورت به اصطلاح پازل چینی، با همین صورت جدول چینی، نه محتوایی و نه اینکه مثلا از نظر دین این کار بشه و بعد وارد. اما نکته دیگه که نسبتاً جزئیه ولی به نظرم جزئی مهمیه و در حکمرانی خیلی اهمیت داره، اون بحث سلطه هست که شون مطرح کردن. حالا اونطور که من فهمیدم مطلقاً به عنوان یک امر غیر اسلامی و اینکه از قوه غضبیه ناشی میشه و چون اینطور هست پس اصلا سلطه طلبی در حکمرانی اسلامی مطلقاً نیست. به نظرم این باید بیشتر روش تأمل بشه. سلطه دو جور هست، این سلطه حق هست، سلطه باطل. به هر حال اسلام و معارف اسلامی و در واقع حکومت دینی نمیتونه خالی از سلطه باشه و اصلا ما توی معارف دینیمون داریم حکومت جهانی. حکومت جهانی یعنی به هر حال نمیشه گفت حکومت ولی سلطنت توش نباشه. سلطه به معنای علمی شانه سلطنتانه اصطلاح. به هر حال سلطه توش هست. و شواهدی هم از آیات مثلا فرض بکنید که نسبت به اهل کتاب حتی که نسبت به مشرکین شدیدتر موضع اسلام نسبت به اهل کتاب یه مقداری خفیفتر هست، یه مقداری مسالمت جویانه تر هست، ولی قرار است وقتی با اونها میخواد روبرو بشیم یا جنگ هست یا صغار انیدن با جزیه بدن با حالت صغار با حالت سرشکستگی، که حالا نه اینکه از ذر حقوق بشری بشه اینا گفت سرشکستگی، اینا من میخواهم معنا کنم به معنای همون که سلطنت اسلامی رو باید به رسمیت بشناسن، یعنی باید تحت حکومت و تحت سلطنت اسلامی بودن را به رسمیت بشناسن تا بشه با اونها در واقع در حکومت اسلامی به عنوان شهروند با یه حقوق مشخصی باید. میخواهم بگم این یه نکته مهمیه که سلطه طلبی که ناشی از حتی قوه غضبیه هم که در واقع تقسیم قوا مطرح از نظر اسلامی مطلقاً چیز باطلی نیست. غضب لله یا غضب برای شیطان، غضب خوب هست غضب بد هست، همطور سلطه مبنای سلطه هست. اینم نکته دوم. حالا عرض کردم مسائل جزئی ترش به نظرم خیلی مهم نیست، این دوتا برای اینکه از دوستانم استفاده کنیم من به همینجا اکتفا میکنم. الحمدلله بازم سپاسگزاری میکنم، تشکر از فرمایشات و زحماتشون و سدشکنیشون در این حوزه. الحمدلله
سپاسگزاریم از جناب استاد سرامی، محبت فرمودید. ان شاء الله در توضیحاتی که آقای دکتر میدن به نکته حضرت علی حتما اشاره داره. خدمت الان خوبه آقای دکتر؟ خدمت شما میشه، شما استاد ما هستید. من رو هم نمیشه که بگم بفرمید آقای دکتر آل غفور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم بی تعارف ضمن تشکر از جناب آقای دکتر لکزایی این بحث رو چون هم جنبه تخصصی در حوزه سیاسی داشت، هم علوم قرآنی و قرآن و هم یه نکته‌ای که به درد کار ما زیاد می‌خوره، اینکه این بحث به راحتی میشه به جنبه‌های کاربردی پرداخت و مسائل و مشکلات ما رو از توش استخراج کرد و بر این مبنا ساختن. و همین خاطر من واقعا هم خوشحال شدم من استفاده کردم. سه چهار تا به اصطلاح سوال تو ذهن من هست که من فکر میکنم البته اینا دغدغه هم فکر میکنم حتما اینا توی عقبه فکری دکتر هستن، خواهد از باب این که مثلا یه تأکیدی بشه روش که مطمئن بشن اینا رو عرض میکنم. این ما معمولا تعاریف رو اصلا تعریف رو برای چی موضوع رو تعریف میکردیم؟ ما غرضمون از تعریف که تو بحث قبلا بحثای منطق هم داشتیم این که به طرف بشناسونیم، بله متعدی دیگه، بشناسونیم که با چه موضوعی سر و کار داریم. این تو سیر تاریخی خودش چون واقعا بعضی وقتا به خصوص با مفاهیم انسانی که ما روبرو میشیم، چون با مفاهیم سخت و غیر بسیطی روبرو هستیم، از تعریف کردن در رفتن. به خصوص دیدید پوزیتیویست ها برای اینکه نخواسته باشن تعریف کنن، به خلاف سابق که ما میگفتیم مثلا تعریف یا تعریف به ذات یا تعریف به قول شرح الاسمیه، یا حالا مثلا امروزی ها مثلا بگیم تعریف سازعی، جسارت نشه نمیخوام بگم حضرت عالی تعریف کنن، یقینا به ذهنی حضرت عالی هست. پوزیتیویست ها که نمیتونستن از تعریف در رفتن دلایل مختلفی داشت. یکی اینکه اصلا معتقد بودن چیزی به غیر از علوم تجربی اصلا وجود نداره، صحت نداره و حتی ما نیازی به فلسفه هم نداریم. حتی بعضی از خود علمای ما به دلایل دیگه ای از تعریف به حد ذات در رفتن، اون پیچیده است واقعا. مثلا بازم جسارت نشه مثلا مرحوم قاخون تو اصول کفایه خودش از جهت راحت میکنه، میگه آقا ما تعریف شرح رسمی میکنیم، تو تعریف شرح رسمی هم خوب بد نیست. ولی خب ما بعداً فهمیدیم که بعد که اومدیم جلو، همین خود علوم جدید فهمیدن که ما نمیتونیم خودمون از تعریف بی نیاز بکنیم، ما به تعریف احتیاج داریم. به همین خاطر بحثای هستی شناسی رو تقویت کردن و ارتباط بیشتر و نیازمندی علوم رو به فلسفه مطرح کردن که ما به خصوص ما پس من الان ما به یک تعریفی احتیاج داریم، به خصوص که ما اونا که عرض کردن که مشکل دارن نمیتونن تعریف بکنن و راست هم میگن، چطور میتونن انسان رو تعریف بکنن حال اینکه به ذات انسان دسترسی ندارن؟ ولی ما با توجه به اینکه به قرآن مراجعه میکنیم و میخوام از قرآن استخراج بکنیم، خالق انسان ها به کمک خالق انسان ها میتونیم انسان رو و موضوعات مربوط به انسان رو تعریف بکنیم. بنابراین یک دغدغه اینجوری من در رابطه با تعریف‌های اینجوری تو ذهنم هست. ضمن اینکه آقای دکتر سرامی هم اشاره کردم ولی عرض کردم فکر می‌کنم تو ذهن خود آقای دکتر باشه. ببین ما حتما یک تعریفی داریم. حالا شاید مثلا فرمایش ایشون رو اینجوری تقویت بکنم. خدا رحمت کنه شهید صدر رو. میگه ما وقتی با موضوعات مستحدث روبرو میشیم، اول باید این موضوع رو بشناسیم. یعنی تعریفش بدونیم، بعد این رو عرضه بکنیم به متون دینیمون، ببینیم متون دینی درباره اون چی میگن. من فکر میکنم این تو ذهن خود دکتر هست. حالا توی این جلسه یک ساعته خب بیشتر از این نمیشه، مطرح نشده، ولی به هر حال اینجوریه دیگه. ببینیم متون دینی ما در رابطه با این اصطلاح، این اصطلاح رایج چی میگن. حالا مشکل اینه که اگر این رو ما با یه مقدار تساهل بگذرونیم، می‌ترسم مشکلی پیش بیاد. این بحث ساختار کارگزار هست که مثلا نظریه پرداز اولش رو اصلا مثلا میگن دیدنز، بعد مثلا یک نظری ارائه داده، آخر سر خود بقیه جامعه شناسا میگن آقا ببخشید شما سر کس دیگه رو تراشیدی ها، ساختاری که ما میگیم تعریفش این نیست که تو میگی، تو خود یک مفهوم برای ساختار درست کردی، بعد اونو تعریفش کردی، بعد اومدی بین اون ساختار خودت با کارگزار یه ارتباط برقرار کردی. ساختاری که ما میگیم یه چیز دیگه است، اون ساختار رو در، یعنی میخوام بگم اگر ما میخوام در حوزه‌های علمی و نظری با اونا تنه بزنیم، بگیم ما حتما واقعا یعنی دقیقه اینه استاد حتما تو ذهنش هست اون چی میگن، اون داره دیگه اون که معلومه چی میگن چی کار میخوام. ولی خب اما یه چند تا عکس کردم ملاحظه دارم. ببین ما بر اساس همین باز همین به اصطلاح تعریف‌های سازه‌ای نهادها رو که خب ذکر فرمودید به خوبی که مثلا 5 تا نهاد هست، خب 5 تا نهاد کجاست؟ این 5 تا نهاد تو جامعه هست دیگه. خب ما باز دوباره پس ذهنمون باید اینجوری باشه، ببینید انسان اجتماعی با انسانی که زندگیش در حالت فردیه تفاوتش چیه؟ یعنی آیا همون انسان وارد اجتماع میشه یا به عبارت دیگه خود اجتماع چی اصلا؟ اولا ما یه تعریف از اجتماع داشته باشیم، به خصوص به این که انسانی که وارد اجتماع میشه حداقل از نظر فلاسفه و اندیشمندان مسلمان دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه فرض کن مرحوم علامه طباطباییه که انسان رو میگه با این اجتماع شد. یه دیدگاه اتفاق غیر علامه است مثل دیدگاه فارابی و دیگران که مطرح میکنن. برحال این اجتماع چی؟ یه عده میگن اجتماع وجود خارجی داره مثل خود باز مثل علامه طباطبایی، یه عده میگن نه اجتماع که نیست، مجموعی هم این افراد. این حقیقتا باز فکر میکنم تو ذهن دکتر هست که حتما یک تعریفی از اجتماع باید داشته باشن. اگر اینطوری باشه من کنار این نهادها که حالا با کم و زیاد دیگه بعضی ها بیشتر میگن بعضی ها کمتر میگن، خود اجتماع رو ما باید یک تعریفی، چون خود اجتماع رو اونایی که میگن تو جامعه میگن تو جامعه این نهادها وجود داره، یکی از نهادهایی که رو مطرح میکنن نهاد اجتماعه. برای نهاد اجتماع یک وارثی که وزنی براش قائل میشن. یک مسئله که باز از کردم فکر کنم جوابش هست. یکی دیگه از این مسئله که باید تکلیفش روشن بشه که فکر کنم بازم من روشنه، سهم تأسیس و امضای، چون اون تو فرمایشاتتون بود بحث وحی و شهود و تجربه و اینو درسته، خب ما الان با یک پدیده ای روبرو هستیم به نام حکرانی. ببین در رابطه با موضوع حکرانی چه مقدارش تأسیسیه و چه مقدارش امضاییه، یعنی ما چه مقدارش رو میتونیم و باید انتظار داشته باشیم که متون دینی به ما جواب بدن، چه مقدارش رو انتظار داشته باشیم که مثلا از عرف و از جامعه و از علوم جدید اینا بگیریم. به نظر من سهم تأسیس و سهم امضا از مطالبی است که تو این موضوع حتما مد نظر دکتر هست. در رابطه با همین مسئله دوباره ببینید جایگاه مباحث حکرانی در احکام پنجگانه فقهی ببینید کجاست؟ آیا توی واجبات، تو محرمات، تو مستحبات، تو مکروهات، تو مباح به اصطلاح پنجمش که اسمش بود یادم رفت، مثلا واجبات مباحات، تو مباحات این کجاست؟ این چون اینجاست که اون وضع رو مشخص میکنه کجا بیشتر، تو یعنی مشخص میکنه تا چه اندازه ما میتونیم وارد بحثای یه مسئله دیگه ای که باز ما فکر میکنم تو این قسمت باید انشاءالله تکلیفش روشن بکنه، البته تو فرمایشات دکتر بود، سهم حوزه‌های مختلف معرفتی. این وقتی که ما از فقه انتظار داریم که کمک ما بیاد و باید هم بیاد تو بحثای شریعت و احکامش لازم هستن، اما سهمش چقدره؟ یعنی به عبارت دیگه سهمش چقدره نسبت به بقیه معارف اسلامی ها؟ یعنی سهم فلسفه چقدره؟ فلسفه چیکار میکنه اینجا برای ما؟ کلام چیکار میکنه؟ عرفان چیکار میکنه؟ اینا رو اینا هم بگم که از ملاحظات است که فکر کردم باید من با عرض استفاده کرد از شما داشتم.
سپاسگزاریم از جناب استاد آل غفور، محبت فرمودید دستون درد نکنه. آقای دکتر میرحمدی اگه خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم، بحث بسیار خوب منسجم و منظمی مطرح شد و دقیقا مربوط به بحث بود و از چارچوب اصلی بحث هم خارج نشد. واقعا استفاده کردم و تشکر میکنم. چون فرصت محدودی دیگه داریم به پایان نزدیک میشه، من خیلی خلاصه سه نکته رو فقط اشاره میکنم تو بحث برای تکمیل بحثی که در بحث تعریف حکرانی معمولاً در دقیق دوستانم بود. دو مؤلفه خیلی پررنگ هست، یک مؤلفش که بس همون فرایند هست و حرکت دیدنه که به درستی بهش اشاره فرمودید و دیده شد، اما مؤلفه دوم که بس فعالیت و عمل کرده، یعنی حکرانی تو حوزه فعالیت، تو حوزه عمل کرده هست. به نظر میسی یه جایی بس باید این پررنگ تر بشه که من حالا پیشنهاد در نکته سوم دارم که ما نمیتونیم حکرانی رو مورد توجه قرار بدیم بدون اینکه به فعالیت و عمل کرد توجه کنیم. بحث ساختار و کارگزار نیست، بحث فعالیته، بحث عمل کرده. کدوم عمل کرد، چه فعالیتی اشاره خواهم کرد. یه نکته. نکته دوم تو بحث کنشگران من پیشنهادی داشتم با توجه به اینکه نهادها به هر حال یک تداخلی با هم پیدا میکنه. درست میشه نهاد اقتصاد رو جدا کرد، نهاد سلامت رو میشه جدا کرد، ولی به هر حال اقتصاد توی بخشی یا سلامت توی بخشی میاد زیر نظر حکومت قرار میگیره و حکومت هم به امر سلامت میپردازه، به امر اقتصاد میپردازه، به امر تربیت و تعلیم میپردازه. باز از بعضی از ادبیاتی که تو بحث حکرانی هست من استفاده میکنم و پیشنهادم اینه که کنشگران حکرانی رو ما به دو دسته تقسیم کنیم. دسته‌ای که اصطلاحاً بهش میگن رسمی، کنشگران رسمی و کنشگران غیر رسمی. منظور از کنشگران رسمی یعنی اون نهادهایی که به نوعی با قدرت ارتباط دارن و یک پیوند ساختاری و رسمی پیدا میکنن. به هر حال نهاد آموزش و پرورش زیر مجموعه حکومت قرار میگیره و دیگر نهادها. یک بخش هم غیر رسمی ها هستن که نهادهای مردمی میان تو دسته غیر رسمی ها قرار میگیرن. منتها این نهادهای غیر رسمی یا مردمی میتونن باز تو اقتصاد فعالیت کنند، مثلا تو محیط زیست فعالیت بکنند، تو سلامت. اینو اون فعل میشه مشترک، فعل مثلا اقتصاد، فعل سلامت، ولی میتونه کنشگراش رسمی و غیر رسمی باشه. این نکته هم در واقع تو تعاریف اوکراینی بهش توجه شده. نکته سوم که در تعریف اوکراینی اسلامی اشاره فرمودید، همونطور که بعضی از بزرگواران از جمله آقای دکتر صدران اشاره فرمودن، بحث راهبری قدرت خب یه مقدار با کنشگر حکومت سازگاری داره. من پیشنهادم اینه که اگر اون مؤلفه فعالیت و عمل کرد رو ما بخوایم وارد این تعریف بکنیم، شاید بتونیم تعریفی که جناب علی فرمودید رو این شکلی بازنویسیش بکنیم. به جای راهبری قدرت که خب کلمه کانونی بحث ما بود، ما بیان فعالیت رو بیاریم. اصطلاحاً به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی میگن حکمرانی، یعنی فعالیتی که نه هر فعالیتی، فعالیت و عمل کرده که حالا چه رسمی و غیر رسمی، چه کنشگران رسمی چه غیر رسمی انجام میدن، اما اون فعالیت و عمل کرده است که تولید اقتدار عمومی میکنه یا اقتدار عمومی رو ارتقا میبخشه، تو حوزه عمومی قرار میگیره، حکمرانی اونجا وارد میشه. اگر اینجوری تعریف کنیم، فعالیت یا عملکرد ناظر به اقتدار عمومی از مبدا تا مقصد که اون بس فرایندیش رو اشاره فرمودید، به منظور تحقق عدالت و سعادت، یا جمعش بگیم به منظور تحقق زندگی مؤمنانه که اون جهتگیری ایمانیشو در نظر بگیریم، این رو بگیم اوکراینی اسلامی. تا این قسمتش، تا زندگی مؤمنانش مشترکه، یعنی حکمرانی در هر جامعه ای فعالیت ناظر به اقتدار عمومیه. اما اینکه از مبدا تا مقصد با یک نگاه توحیدی دیده میشه برای زندگی مؤمنانه، میتونه جهتگیری اسلامیشون نشون بده و بتونه تعریف دقیق از حکمرانی اسلامی باشه. بنابراین توی این تعریف هم فعالیت رو دیدید، هم فرایند رو دیدید که جوهره حکمرانیه، هم جهت حکمرانی رو دیدید که اسلامی هست و منظور تحقق یک زندگی مؤمنانه هست. فکر میکنم میتونه تکمیل بکنه. بس باز هم تشکر میکنم و خیلی استفاده کردم از بحثی که فهمید. از خیلی
سپاسگزاریم از جناب